زده تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه کننده مهناز افغانی مصاحبه با آقای حسین سپهری 12 اوت 1988 بنیاد مطالعات ایران. جناب سپهری خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول کردیم که با برنامه تاریخ شفاهی بنیاد همکاری کنیم. خواهش میکنم که مصاحبه رو با شروع زندگیتون لطفا شروع کنید. در کجا به دنیا آمدین و در چه سالی و غیره؟ خواهش میکنم.
خیلی متشکرم سرکار خانم افخمی. بنده اسمم حسین سپهری است و در سال 1312 مطابق با 1933 میلادی در شهر بیرجند در استان خراسان به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدایی رو در بیرجند گذروندم، تحصیلات متوسط رو در دبیرستان البرز تهران و بعد برای کار دانشگاهی به انگلستان عزیمت کردم در سال 1950 و تا سال 1957 در انگلستان در لندن پلی‌تکنیک و بعد هم در رویال اگریکالچر کالج در شمال انگلیس و بعد هم در دانشگاه ریدینگ در نزدیک لندن تحصیل کردم و به درجه BS در اگریکالچر ساینس علوم کشاورزی نال شدم. در سال 1957 ایران مراجعت کردم از آن خانم و بعد من در سازمان برنامه مشغول کار شدم. مأموریت اولم در استان خوزستان بود و با مؤسسه عمران منابع نیویورک که کارهای عمران خوزستان رو شروع کرده بودن مشغول کار شدن و با همکاری اونها در احداث سد دز و پروژه آبیاری سد دز شرکت داشتم. 2 سال در خوزستان خدمت کردم از طرف سازمان برنامه. بعد
در خوزستان که بودین وظایفتون چی بود؟
برای وظایفمون در درجه اول فراهم کردن اراضی برای کارهای عمرانی بود. ما در خریداری و آماده کردن پروژه هفت‌تپه نیشکر هفت‌تپه شرکت داشتیم و اونجا رو آماده کردیم و خریدیم و بعدم در تصدیح و به وجود آوردن اون پروژه با همکاری هاوایان اگرونومیکس که یکی از مهندسین مشاور معروف دنیا بودند تر نیشکر رو پایه‌ریزی کردیم و همینطور طرح آبیاری سد دس و بخصوص در منطقه دسفول طرح 24000 هکتار که طرح پایلوت بود به اصطلاح شروع کار بود در اونجا پیریزی شد و همونطور که عرض کردم مدت 2 سال در خوزستان کار میکردیم.
اونجا راجع به این هر دو برنامه سوال زیاد است البته، ولی راجع به خرید این اراضی برای ایجاد برنامه ها شما دستن در کار بودین؟
بله.
افراد یعنی از بخش از افراد خریداری میشد برای دولت؟
بله.
مشکل بود یعنی آیا مخالفتی با این بود در بین مردم یا چجوری بود؟
بله اتفاقا سوال خیلی خوب فرمودید. در مورد طرح نیشکر هفت‌تپه ما مجبور بودیم اراضی رو بخریم برای اینکه یک طرح کاملا ابتدایی و به اصطلاح اولین طرحی بود که از نظر نیشکر در ایران اجرا میشد و شاید هم متأسفانه آخرین طرح و بنابراین باید حتما این طرح توسط دولت انجام میشد و اتفاقا باید برسون برسونم که یکی از موفق ترین طرح‌های دنیا بود برای اینکه به گفته وزیر اداره وقت در سالهای آخر در سال حدود 100 میلیون تومان این طرح فقط مالیات به دولت پرداخت می‌کرد. و از نظر کارایی و به اصطلاح اقتصادی یکی از بهترین طرح‌های دنیا بود. این طرح رو زمینش که 10000 هکتار بود خریده شد از آقای به نام شیخ خزعل که شاید اراضی فوق‌العاده وسیعی داشت در اونجا خریداری شد. این در اون موقع ایشون راضی به فروش نبود ولی معهازا پولش کلن در صندوق دادگستری گذاشته شد و بعد از جلسات متعددی که با ایشون داشتیم بالاخره توجه پیدا کرد و پولش رو گرفت و گرچه در اول ناراضی بود است برای فروش زمین ولی بالمال چون خودش و تمام عواملش در اون طرح کار میکردن و از این طرح مستفیض میشدن به هر حال بعد موافقت داشتن و این طرح در وضع خوزستان فوق‌العاده مؤثر بود. غیر از اون در سایر مناطق خوزستان برای کشاورزی زمین از کسی گرفته نشد و بیشتر کارهای عمرانی دولت در زمین مالکین و زارین انجام می شد و در اون زمان از تاریخ، در اون جز از تاریخ ایران به هیچ وجه قصدی نبود که زمین از کسی به زور گرفته بشه. و تر آبیاری دز که در اون موقع بیشتر شامل منطقه دسفول میشد و در سطح 20,000 هکتار با کمک مهندسین مشاور آمریکایی Development and Resources Corporation of New York و مهندسین مشاور هلندی انجام شد، یکی از مدرن‌ترین و بهترین طرح‌های دنیاست و در واقع شامل کانال کشی و تصحیح اراضی و ایجاد مراکز صنعتی و عرض کنم که تحقیقات کشاورزی بود و کلن در اراضی افراد این طرح اجرا شد و مردم اون منطقه از این طرح بهره‌مند شدن و دولت برای خودش به هیچ وجه زمینی خریداری نکرد. این بود به طور کلی.
این سوال بود که بعضی وقتا مطرح میشد که سد دز تعدادی از زارعین یا کشاورزان که در سطح کوچی کار میکردن اونجا زندگیشون به هم خورده و به صدا مجبور شدن که جا به جا بشن و صدمه دیدن اینا. شما چیز را به این موقع خاطرتونه؟
من فکر میکنم این مطالبی که بعد مطرح شد برمیگرده به زمان اصلاحات ارضی و اون چیزی که بعد از اصلاحات ارضی در خوزستان انجام شد. همونطور که حضورتون عرض کردم، اون چیزی که من الان حضورتون عرض میکنم در تاریخ سال 1336 و 37 بود که هنوز البته اصلاحات ارضی در ایران انجام نشده بود و در اون تاریخ به هیچ وجه همونطور که عرض کردم نه زمینی از کسی گرفته شد بجز همین مورد کشت صنعت طرح هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه. در سایر موارد به هیچ وجه از کسی زمین گرفته نشد و زارعی یا مالکی جابجا نشد. من تصور میکنم این ایده که بعضی از هموطنان ما در مورد جابجا کردن یا گرفتن زمین دارن برمیگرده به مسئله اصلاحات ارضی که شاید چندین سال بعد از این اتفاق افتاد که در اون موقع باز توضیح خدمتتون خواهم داد از این نظر.
این در مورد هر دو پروژه، هم نیشکر هفت‌تپه و هم سد، همکاری با سازمان‌های خارجی به چه طریقی بود؟ یعنی اونا کارفرما دولت بود و چه جوری بود؟
بله، عرض کنم حضورتون که آقای ابتهاج که واقعا پایه‌گذار خیلی از کارهای عمرانی مملکت بود در چندین سفر با آمریکا مذاکره کرده بود با مقامات آمریکایی، که البته این قبل از این بود که بنده وارد خدمت دولت بشم، و یکی از مناطقی رو که در آمریکا دیده بود در تنسی ولی بود و تنسی ولی آتارتی به دستور روزولت تأسیس شد در سالهای دیپریشن در آمریکا و قرض این بود که در اون موقع مردم آمریکا مشغول به کار بشن و یک فعالیت عمرانی فوق‌العاده وسیع در تنسی ایجاد شد توسط دولت وقت دموکرات و پرزیدنت روزولت. آقای ابتهاج که این منطقه رو دید احساس کرد که کارهای عمرانی وسیعی که توسط تنسی ولی آتارتی انجام شده برای ایران مناسبه و به خصوص نظر وضع آب و هوا هم شاد این افراد تجربه داشتن در این کار. بنابراین از شرکتی که این کار انجام داد در اون موقع و در رأسش دو نفر آمریکایی بسیار خوب بودن، یکی به نام آقای لینینتال و دیگری آقای کلاب، از اینها خواست که بیان در ایران و بررسی کنن و اینها یک شرکتی رو در ایران تأسیس کردن به نام مؤسسه عمران خوزستان که البته مهندس مشاورش همونطور که عرض کردم شرکت عمران و منابع نیویورک بود، Development and Resources Corporation of New York. اینها رول مهندس مشاور رو در ایران داشتن و البته اینها مهندس مشاور اصلی بودند، منتها برای کارهای مختلف از مهندس مشاور دیگر در مناطق دیگر دنیا استفاده میکردن. مثلا برای کارهای آبیاری، چون هلندی ها در شرق دور و حتی در خود اروپا در هلند به کار کانال کشی و آبیاری خیلی وارد بودن، یه مناطق زیادی از اروپا گرفتن از در هلند و از دریا گرفتن و تبدیل به زمین های کشاورزی کردن، بنابراین شرکت هایدمک شاپی هلند رو دعوت کردن و اون آمد در کارهای آبیاری به عنوان ساب کانترکتور، مقادکار در دست دوم در واقع برای اینها کار میکرد. یا از شرکت هاواین اگرانومیکس که یک شرکت معروفی است در کار نیشکر در هوایی، از اونها خواستند که آمدن به اصطلاح طرح نیشکر رو همکاری کردن. عرض کنم که مهندسین مشاور انگلیسی بودن در کار برق یا مهندسین مشاور آلمانی و اتریشی بودن که خط انتقال نیرو رو پایه‌گذاری کردن از آبادان به تهران. بنابراین ضمن اینکه مهندس آمریکایی، مهندس مشاور آمریکایی به عنوان مهندس مشاور مادر کارها رو سرپرستی میکرد. مهندس مشاور کوچک دیگری که البته در اون موقع اکثرا به تقریبا باید گفت همشون اروپایی بودن، چون ما در ایران هنوز نداشتیم اون تکنیک صحیح رو برای این کار رو بکنیم، طبعا از اونها استفاده میشد. اینها فقط رول مهندس مشاور داشتن و سیاست کار دست سازمان و برنامه بود، یعنی به هیچ وجه اینها تصمیم گیری در پروژه و چگونگی اجرای پروژه نمی کردن، اینها فقط کارهای فنی پروژه رو انجام می دادن.
شما راجب نقش خودتون در این زمان صحبت می کردیم، خیلی جوان بودیم، تازه شروع کرده بودیم، وظایفتون یه چیز بیشتر می شود لطفاً شرح
بدید؟ وظایف ما خانم در درجه اول این بود که با مالکین یکی یکی با مالکین صحبت میکردیم، یه لیستی تهیه کردن مهندسین مشاور هلندی که خیلی هم جالب بود، و در این لیست در اون موقع نام تمام مالکین و مقدار زمینی که هر مالکی در اون منطقه صاحب داشت چیز داشت به اصطلاح تصاحب داشت، این لیست در دست اینها بود که ما میدونستیم مثلا فرض فرمایید آقای قطب یا آقای آصف خوزستانی چقدر زمین داره، و با در وساطشان این لیست ما با یکی یکی مالکین صحبت میکردیم، جلساتی داشتیم، سمینارهایی داشتیم، اینا رو میخواستیم، میامنیم باشون نهار میخوردیم، شام میخوردیم، عرض کنم که و جلسات مصاحبه خصوصی داشتیم برای اینکه به اینها تفهیم بکنیم که این طرح عمران و خوزستان به نفع مالکینه، چون در اون موقع هم متأسفانه مثل همه مواقع دیگه در تاریخ ایران یک مقدار زیادی شایعات پراکنده وجود داشت که این مملکت رو دادن به آمریکایی‌ها و این آمریکایی‌ها آمدن و اینجا دارن وقت طرف میکنن، پول مملکت رو صرف میکنن، چون در همون موقع هم طرح دز پایه‌گذاری میشد و همونطور که استدلال دارید ساختن یک سد در وهله اول در دو سال اول جز خاکبازی چیز دیگری نیست، و همه مردم فکر میکنن وقتی یه سد شما میسازید از روز اول باید شروع کنید دیوار بتونی سد رو بالا بیارید، در حالی که بالا آوردن دیوار سد ساده ترین و سهل ترین قسمت سده. اون چیزی که مهمه در ساختن یک سد تونل های انحرافی است، عرض کنم، و هزارها کار دیگه باید انجام بشه، و اینها چیزایی بود که طبعا مردم به چشم نمیتونستن ببینن، ولی که تونل 8 کیلومتری که به صورت مارپیچ در سد دز در کوه به اصطلاح معروف دز دور خودش میگرده و پایین کوه میره، یکی از شاهکارهای صنعتی تونل سازی در دنیاست، ولی این چون در قلب کوه انجام میشد طبعا مردم اینو نمیدیدن، و چون چیزی هم به نظر نمیومد فکر میکردن که آمریکایی‌ها پول زیاد میگیرن و کاری انجام نمیشه، و طبعا در اون موقع خیلی مشکل بود که بشه مردم تفهیم کرد که این کارها داره صورت میگیره و جزئیات فنی رو برای مردم عامی تشریح کردن همیشه در دنیا کار مشکلی بود. بنابراین در همون موقع ما همیشه هدف انتقاد زیاد مردم بودیم و مجبور بودیم که این انتقادات رو تحمل بکنیم و به مردم بگیم که صبر و حوصله داشته باشید، ولی خب بالمعال وقتی که این سد ساخته شد و مردم دیدن که زندان سد دز در اون موقع هفتمین سد بزرگ دنیا بود، حالا به خاطرم یا پنجمین یا هفتمین، و خب این سد عظیم رو دیدن و از نتایج این سد استفاده کردن، البته بعض به کلی فرق کرد. به هر حال اون چی که میخواستم عرض بکنم این است که این کار بنده بود که با این مالکین صحبت میکردیم و مالکین رو راضی کردیم، و ضمناً چون شرایط بانک این هم فراموش کردم خدمتتون عرض کنم که در اون موقع دولت ایران پول زیادی نداشت برای کار اجرایی و عمرانی، و آقای ابتهاج تصمیم گرفت که برای ساختن 140 میلیون دلار در اون موقع وام بگیره از بانک بین‌الملل، و اون موقع هم 40 میلیون دلار خیلی پول زیادی بود، و بانک بین‌الملل یکی از شرایطش این بود که ما در صورتی وام خواهیم داد که تمام مالکین منطقه دز که از این سد بهره‌مند میشن اونها با اجرای این سد موافق باشن، و قرار هم بود که هیئتی بفرستن یک سال بعد که بیاد به اونجا رسیدگی کنه و مطمئن بشه که مالکین و مردم با این طرح موافقن، و هدف ما که از طرف سازمان برنامه رفته بودیم این بود که بیشتر به مالکین و به زارعین تشریح کنیم که این به نفعشونه که وقتی که بانک بین‌الملل میاد و با اینها مصاحبه میکنه و صحبت میکنه اینها موافقتشون رو اعلام کنن و بتونیم این وام رو بگیریم و سد رو بسازیم، و خب تقریبا در این کار موفق شدیم، با مالکین صحبت کردیم و همه البته اکثریت موافقت داشتن، و وقتی نمایندگی بانک آمد احساس کرد که این طرحی است که مورد توجه مردمه، و خوشبختانه این پول پرداخت شد و به اصطلاح صد با این 40 میلیون دلار وامی که پرداخت شد به ایران ساخته شد. این در یکی دو سال اول برنامه ما بود، بعدا بنده دیگه از خوزستان آمدم به تهران و در تهران در دفتر فنی سازمان برنامه مشغول کار شدم و پروژه های فنی کشور که به سازمان برنامه می آمد از نظر فنی بررسی می کردیم. این مدت کوتاهی در دفتر فنی بودم، بعد و موقعی که دفاتر فنی استانها تأسیس شد و سازمان برنامه این دفاتر رو تأسیس کرد، من به عنوان رئیس دفتر فنی استان خراسان و معاون استانداری به خراسان رفتم و حدود 3 سال در اونجا با آقای سید جلال تهرانی که در اون موقع استاندار و نائب توری بود مدت کوتاهی با ایشون کار کردم و بعد هم با تیمسار سپهبد امیر عزیزی که استاندار خراسان بود 2 سال نیم با ایشون همکاری داشتم.
قبل از اینکه دوره سازمان برنامه رو ردشیم، اون زمان کی رئیس سازمان برنامه بود؟
در اوایل همونطور که عرض کردم آقای ابتهاج رئیس سازمان برنامه بود در سال 36 و اگر اشتباه نکنم شاید اوایل سال 37، بعد آقای ابتهاج از سازمان برنامه رفت و مرحوم خسرو هدایت ریاست سازمان برنامه رو به عهده گرفت و بعد هم آقای خسرو هدایت از سازمان برنامه رفت و دیگه در این تاریخ که بنده به خوزستان رفتم آقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه بودن و تقریبا تا سال آخری که بنده اونجا بودم آقای مهندس اصفیا عهده‌دار ریاست سازمان برنامه داشت.
سازمان برنامه اون وقت به عنوان یک دستگاه دولتی در چه وضعی کار میکرد؟ یعنی آیا قدرتی در سالهای بعد داشت؟ از همون زمان داشت برنامهش در حقیقت و ارتباطش با بقیه دستگاه ها به چه صورتی بود؟ تشکیلاتش
عرض کنم که همونطور که استعدادی در زمان آقای ابتهاج سازمان برنامه یک نقش کاملا مستقلی داشت و تا حدی این وضع مستقل سازمان برنامه مورد ایراد دستگاه دولت و خیلی از مردم قرار گرفته بود. البته هر کدوم از مردم مملکت ما ایده مختلفی داشتن راجع به کارهای عمرانی مملکت و من به خاطر دارم که وقتی که از فرنگ برگشتم و کار تحصیلم تمام کردم فرودگاه تهران اون موقع تازه ساخته شده بود و دوستانی که به دیدن ما می اومدن بعد از 7-8 سال به اصطلاح بودن دور از مملکت همه در اولین وهله که صحبت میکردن شروع کرده بودن به انتقاد از ابتهاج به خاطر ساختن فرودگاه مهرآباد که این فرودگاه خیلی بزرگه و اصلا مملکت ما احتیاج به همچین فرودگاهی نداره و این فرودگاه رو فقط برای این ساختن که پول از مردم بگیرن و به مقاطع کار پول بدن. ولی خب همونطور که ملاحظه فرمودید بلافاصله بعد از 3-4-5 سال معلوم شد نه تنها این فرودگاه بزرگ نیست بلکه به هیچ وجه جوابگوی شهر تهران نیست. بنده شخصا خانم نظرم این است که بدون اینکه هیچ آقای ابتهاج رو آشنایی شخصی با ایشون داشته باشم و هنوزم شاید آقای ابتهاج یه بنده رو نشناسه برای که بنده اون موقع کارمند کوچیکی در سازمان برنامه بودم، ولی نظر شخصی من راجع به ابتهاج این است که بسیار مرد وطن پرست و خودساخته و به ایران خیلی خدمت کرد و اون چیزی که بعدها من در طول زندگی اداری بررسی کردم دیدم که پایه‌گذار بسیاری از طرح‌های صحیح عمرانی مملکت ابتهاج بوده است و بنابراین طبعا در اون موقع هم آقای ابتهاج به صورت یک حالت یک کتاز داشت در دستگاه دولتی و مستقل عمل میکرد و طبعا این مورد ایراد دولت وقت بود و همونطور که عرض کردم بعد و سرکارم در جریان هستید به خاطر همین کارها آقای ابتهاج رو آقای دکتر اقبال تصمیم گرفت که از سر کار برداره و ایشون استعفا داد به خاطر اینکه قانون مجلس آورده شد که از این به بعد سازمان برنامه زیر نظر نخست وزیر و مدیر عامل سازمان برنامه قائم مقام نخست وزیر خواهد بود در سازمان برنامه، که البته با طبع استقلال طلبی آقای ابتهاج زیاد سازگاری نداشت این قانون بهشون استفاده داد و بعد از اون آقای خسرو هدایت آمد. اصولا سازمان برنامه خانم به خاطر اینکه در اون جزء از زمان افراد تحصیل کرده و شاید در سطح بالاتر از نظر فنی جمع کرده بود و اونم البته به خاطر اینکه شاید حقوق بیشتری میدادن بیشتر قادر بودن از دستگاه‌های دولتی وزارتخونه حقوق بدن یه افراد بهتری جمع شده بودن، پروژه‌های صحیح‌تری در سازمان برنامه اجرا می‌شد و البته در اون زمان باز وزارتخونه‌های ما هنوز اونقدر افراد تحصیل کرده نداشتن که بتونن پروژه‌های اجرایی رو به مورد عمل در بیارن. این بود که به نظر من در اون تاریخ سازمان برنامه خیلی مملکت خدمت کرد و شاید بعدها هم توانست خدمت بکنن، منتها فرقی که داشت این بود که در سال‌های بعد به تدریج وزارتخونه‌ها از نظر فنی قادر شدن و افراد خوبی داشتن و دیگه بعد شد سازمان برنامه گاهی جنبه ترمز کننده در کار اجرایی به خودش گرفته بود، زیرا که دیگه وزارتخونه‌ها لزومی نداشت برای جهات فنی همش به سازمان برنامه مراجعه کنن و سازمان برنامه رو فقط یه دستگاه می‌دونستن که بودجه رو در دستش گرفته به سادگی به وزارتخونه‌ها پرداخت نمی‌کنه و خودش موجب کندی کاری بعضی کارها می‌شد. ولی به هر حال در سال‌های اول به نظر من سازمان برنامه نقش خیلی مهمی در عمران مملکت داشت. عرض کنم که به هر حال بنده در سازمان برنامه عرض کردم در قسمت دفتر فنی کار کردم و بعد هم رفتم به خراسان و دو سال در خراسان در پروژه عمرانی خراسان کار میکردم و بعد از اون مراجعه کردم به
بفرم بعضی از این چیز رو رفت از این که بچیم اگه دوست کنی جلی دفتر فنی سازمان برنامه اون وقت چه نوع طرحهایی در زمان که شما اونجا بودین کار میکرد؟ کدوم طرحها بود که زمان مطرح بود؟
پس کنم که دفتر فنی رو شاید در زمان ابتهاج و اواخر زمان ابتهاج آقای اصفیا پایه‌گذاری کرده بود و وقتی من وارد دفتر فنی شدم تقریبا به جز شاید یک نفر بقیه همه اعضای دفتر فنی خارجی ها بودن، مهندسین خارجی بودن. به این دلیل که باز همونطور که عرض کردم در مملکت ما به اندازه کافی مهندسین وارد نبودن که بتونن اونجا باشن. رئیس دفتر فنی یک فرانسوی بود به نام موسیو برژ، فوق‌العاده در سطح بالایی قرار داشت و افراد دیگری متخصصین چه در شی کشاورزی چه صنعتی چه حتی قسمت‌های اجتماعی بیشتر متخصصین بودن که از خارج دعوت شده بودن و دفتر فنی خدمت می‌کردن. نظر این بود که تمام پروژه‌هایی که از وزارتخونه‌ها ارجاع میشه به سازمان برنامه برای اجرا، ضمن اینکه در مدیریت‌های خودش مثلا مدیریت کشاورزی یا مدیریت صنعتی یا مدیریت امور اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیره، اونهایی که جنبه فنی خیلی قوی و در واقع کمپلکسی داشت، اینها به دفتر فنی فرستاده می‌شد برای اینکه از نظر فنی بررسی بشه که این پروژه قابل عمل باشه. و چون متخصصین سطح بالایی بودن، معمولاً جنبه مشورتی داشت کار دفتر فنی. حتی من به خاطر هم هست که بارها هم آقای منسسفیا و هم بعد که این آقای موسیو برژ رفت، آقای مهندس بکنیا رئیس دفتر فنی شد که ایشون قبلا وزیر کار بود و از مهندسین فوق‌العاده فهمید و با تجربه مملکت بود، همیشه گفته میشد که دفتر فنی جنبه جلوگیری از کار یا جنبه تصمیم نداره، فقط جنبه مشورتی داره. در پروژه ها در واقع بازوی مشورتی مدیر عامل سازمان برنامه بود و فقط توصیه میکرد که به نظر ما این پروژه خوب است یا به نظر ما این پروژه عیب داره. و چه بسا میشد که مدیر عامل سازمان برنامه و یا دستگاه اجرایی سازمان برنامه نظر دفتر فنی رو قبول نمیکردن و پروژه رو اجرا میکردن، ولی به هر حال دفتر فنی کار مشورتی خودش انجام میداد.
پس در نوع تخصصهای مختلف در دفتر
همه نوع تخصصهای مختلف افراد کار میکردن. البته همونطور که عرض کردم بعد به تدریج این آقای فرانسوی که رفت و آقای مهندس بهنیا آمد اونجا، مهندسین ایرانی جمع شدن و تقریبا دفتر فنی بعدها کلن از حالت خارجی بودن اومد بیرون و یه دفتری بود که با توسط مهندسین ایرانی اداره میشد و مشت رو بازی میکرد تا این اواخر. برای بنده بعد از دفتر فنی بالاخره به من پیشنهاد شد که مدیر کشاورزی سازمان برنامه بشم و حدود 3 سال در سمت مدیریت کشاورزی سازمان برنامه کار میکردم. برای در مدیریت کشاورزی برنامه ما این بود که طرح‌های کشاورزی مملکت که به سازمان برنامه برای تصویب ارجاع میشد ما بررسی میکردیم و این طرح‌ها رو براش تامین بودجه میکردیم و به دستگاه اجرایی ابلاغ میکردیم و در اون موقع مدیر عامل سازمان برنامه آقای مهندس اصفیا بود و سعی میکردیم که حتی امکان نه تنها تصویر پروژه بکنیم بلکه به دستگاه اجرایی کمک بکنیم در اجرای پروژه. برای که همونطور که عرض کردم هنوز دستگاه اجرایی مملکت ما قادر نبودن که از نظر فنی تمام این کارها انجام بدن و طبعا هنوز در سازمان برنامه افراد فنی بیشتری وجود داشتن و وضع سازمان برنامه طوری بود که جذب میکرد افراد سطح بالاتر بود.
که البته بعد از سفرتون به خراسان بود.
بله.
حالا راجع به اون اگه لطفاً یه توضیح مختصری بدین که در خراسان که بودین شما هم مسئول فنی بودین از طرف سازمان برنامه هم معاون استان. این اصولاً شده بود شیره کار که به این طریق انجام میشد.
از کنیم که در اواخر حکومت مرحوم علم قانونی آوردن و دفاتر فنی رو تأسیس کردن و قرض این بود که کارهای استانها به تدریج به خود استانها واگذار بشه و اینقدر استانها مجبور نشن برای هر کار عمرانی کوچک به مرکز مراجعه کنن و مدت‌های زیاد در مرکز سرگردون دستگاه‌های اجرایی مرکز باشن و یا وزارتخانه باشن برای یک کار کوچک انجام بدن، که به نظر من خیلی پروژه خوبی بود، یه طرح بسیار خوبی بود. و در اون موقع این برای اینکه این کار انجام بشه دولت گفت خب ما باید مجبوریم که در استانها به اصطلاح یک نطفه فرهنگی به وجود مذهب فنی به وجود بیاریم که اینها بتونن این کارها رو انجام بدن، چون موقع استانها که به طریق اولا دیگه از نظر فنی تغییر بودن و بنابراین دفاتر فنی در استانها تأسیس کردن که در واقع پرسنل سازمان برنامه برود به استانها و در استانها مستقر بشه و این دفاتر فنی قادر باشن خیلی از پروژه های کوچک و حداقل مثل راه‌های فرعی روستایی یا حتی راه‌های بزرگ یا طرح‌های کوچکی مثل ساختن حمام یا عرض کنم که تصاد برق آب‌های شهرهای کوچک، آسفالت خیابون‌های شهرهای کوچک، اینها رو دیگه بتونن در خود استان انجام بدن. این دفاتر فنی طبق یک گلایه مجلس رفت تأسیس شد و چون می‌خواستم که این دفاتر فنی ضمن اینکه بودجه سازمان برنامه اونجا منتقل بشه و در واقع این دفاتر نماینده سازمان برنامه اونجا باشد، برای اینکه باز از دستگاه‌های مملکتی جدا نشود گفتن که رئیس دفتر فنی معاون فنی استاندار هم باشد که در واقع استاندار احساس کند که دارد این کارها انجام میدهد و در واقع مشارکت مردم و سازمان‌های دولتی رو در اونجا جلب بکنه، که به نظر بنده خیلی پروژه خوبی بود و موجب شد که مقدار زیادی از اعتبارات سطح مملکت که اون موقع در تهران روش تصمیم گرفته می شد منتقل شد به استانها و با نظر مردم و استاندارها یک کارهای کوچیک عمرانی شروع شد. البته بعدها چون در دولت آقای منصور وزارت آبادانی مسکن تأسیس شد و وزارت آبادانی مسکن هم کاری هنوز در اون موقع براش نداشتند که انجام بده و در سطح استانها هم این وزارتخانه جدید و تأسیس دم و دستگاه و دفتر و دستکی نداشت، یه وزارتخانه کاملا جدیدی بود، این بود که دین فکر افتادن که این دفاتر فنی رو منتقل بکنن به وزارت آبادانی مسکن که به نظر من یک کار اشتباهی بود و طبعا دیگه این دفاتر فنی بعدا از حالت یک چیز یک دستگاه استانی و مملکتی و مردمی در آمد و شد باز جز یکی از وزارتخونه ها و دیگه به کلی از توی سیستم استان در آمد و باز دوباره کارها متمرکز شد توی این دفاتر فنی و مرکز شد. دفاتر فنی مجبورن باز در هر کاری از وزیر و معاون وزارتخونه و مدیران کل وزارتخونه در مرکز اجازه بگیرن و متاسفانه اون نظر اولیه که قرار بود انجام بشود و اختیارات به استانها داده بشه به صورت عجیبی بدون اینکه واقعا کسی هم بدونه چرا این کار انجام شد دوباره برگشت به تهران و در واقع نقض قرار شد. البته بعدها دیگه این دفاتر فنی ادارات وزارت آبادانی مسکن در شهرستان ها شده.
ولی اون وقتی که الان شما صحبت چی میکنیم اولا که گفتین که استاندار آقای سجلال تهرانی بود،
اول سجلال تهرانی بود بعد
شما با ایشون تماس نگرفتید؟
حدود یک سال با ایشون کار کردم. بله.
چی جور آدمی بود کار کردن با ایشون؟
آقای سجلال تهرانی خانم مردی بود خیلی قدیمی از نظر طرز فکر البته، ولی فوق‌العاده وطن پرست و علاقمند، منتها ایشون به حکم اینکه سوابق به اصطلاح فنی و شاید اداری خیلی کم داشت، البته قبلا فقط سفیر ایران در بلژیک بود و بعدم البته آشنایی شخصی با مرحوم شاه فرید داشت، ظاهرا در زمینی سیاست شاید آدم واردی بود ولی در زمینی اداری امور استان و بخصوص در کارهای فنی و اجرایی زیاد تبحری نداشت و همون موقع البته اصلاحات ارضی در مملکت شروع شد و ایشون هم مخالف با اصلاحات ارضی بود، اصولا یه استکاکی بین ایشون و دولت مرکزی وجود داشت و چون خیلی آدم صریحی بود مخالفت خودشو با اصلاحات ارضی با وجود قدرت زیاد شاه و دستگاه مرکزی و نخست وزیر وقت که مرحوم اسدالله علم بود ابراز میکرد و حتی در مدتی که اونجا بود آقای ارسنجانی جرأت نکرد که به استان خراسان مسافرت کنه. ایشون به نظر من مردی بود فوق‌العاده درستکار، فوق‌العاده وطن پرست، فوق‌العاده علاقمند به کار مملکت، ولی متاسفانه ناوارد از نظر اجرای کار. البته خدمات ایشون در مشهد کرد ولی چون سیستم کارش سیستم قدیمی بود، کار کردن با ایشون یکم مشکل بود. به هر حال بنده بعد از شاید 8 ماه یا 1 سال درست الان به خاطر ندارم که دقیقاً چه مدت کوتاهی ولی در این حدود بود، ایشون به علت استکاک و مخالفتی با دولت مرکزی داشت عوض شد.
برمیگردیم با آقای تهرانی، ولی این طرحی که شما صحبتش میکنید با نظر مردم تا حدی انجام میشد، این چطوری این نظر مطرح میشد؟ یعنی آیا انجمن ها اون زمان نقشی داشت؟ رابطه بین استانداری و دفتر فنی و بسیار نماینده مردم چجوری بود؟
سال سرکار به قدری جالب و جامعه که واقعا خیلی خوبی بشه تفصیل بهش جواب داد، ولی خب متاسفانه وقت کم است. عرض کنم حضورتون که استعداد خود سرکار در این کارها بیشتر از من بودید، که موقع انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که بعد در اون زمان ایالتی هم منحل شده بود به خاطر سوء استفاده‌ای که در دستگاه شده بود. در دیگه اون موقع این انجمنهای ایالتی و ولایتی وجود نداشت، ولی البته اداره عمرانی وجود داشت که اونها در یه سطح خیلی کوچیکی به علت اینکه اعتبار نداشتن در روستاها فعالیت می‌کردن. اون چی که ما موقع انجام میدادیم بود که استاندار فرماندارها و رؤسای معتمدین محل رو جمع میکرد و احتیاجات هر شهر و شهرستانی رو برآورد میکردن با خودشون میآوردن. مثلا فرض کنید شهرستان توس میومد میگفت که ما رخشورخانه نداریم، یا فرض کنید شهرستان سبزوار میومد میگفت ما غسالخانه نداریم، یا فرض کنید از طیبات یا دژنور میومدن میگفتن که آقا این خیابون ها آسفالت نیست و گرد و خاک مردم رو اذیت میکنه. اینها همه رو در جمع میکردیم و ما روش بررسی میکردیم و بعد تصمیم میگرفتیم که کدومی که اولویت داره. طبعا خب همه عملی نبود که دفعه انجام بشه، نه نظر فنی عملی بود و نه نظر اعتباری، و برای اینها یه زمانبندی قائل میشدیم. مثلا میگفتیم خیلی خب شهرستان بجنورد حالا بین علت مثلا فرض فرمود که آسفالت خیابوناش واجب تر از نظر بهداشتی اونها تا فرض بفرمود یک کار دیگری که انجام بشه. این بود که با نظر خود فرماندار در هر شهرستان و معتمدین محل روی پروژه ها تصمیم گرفته میشد. و بعضی که تصمیم گرفته میشد که مثلا فرض بفرمود باید غسالخانه در طیبات ساخته بشه و عرض کنم که رخشورخانه در بجنورد ساخته بشه، اینها رو این پروژه ها رو آماده میکردیم میفرستادیم به سازمان برنامه و سازمان برنامه برای اینها تأمین اعتبار میکرد و بلافاصله مهندسین مشاوری که در این زمینه قبلا سازمان برنامه چیز کرده و تعیین کرده اینها میومدن و نقشه برداری و به اصطلاح کارهای ساختمانی و تعیین نقشه و مسائل اجرایی رو به عهده میگرفتن. البته هدف این بود که به تدریج این مهندسین مشاور هم بیان و در خود استانها کار بکنن، چون همین موجب میشد که ماها پروژه ها در مرکز معطل میموند و موجب گله و شکایت مردم و استانها را قرار میگیره. ولی خب توجه بفرمایید که ما در این مملکتی بودیم که در استانها هیچ نوع تا موقع امکانات فنی و مالی نبود خانم، و حتی نه تنها از نظر فنی حتی در امور مالی ما یه حسابدار خوب پیدا نمیکردیم، چه رسد به اینکه مهندس مثلا خوب پیدا بکنیم. این است که لازم بود در اول به هر حال تهران کمک بکنه، ولی به تدریج خودمون مثلا در دفتر فنی استان خراسان متجاوز از 12 نفر سیویل انجینیر مهندس راه ساختمان داشتیم و مثلا راه مشهد به سرخس که ما ساختیم کلا توسط مهندسین خودمون ساختیم، که الان یکی از راه‌های معروف شده و خیلی مورد استفاده است، ولی خب راهی است که به شوروی بالاخره منتهی میشه و منابع گاز سرخس الان از اون طریق به مشهد الان آمده. خب این راه خیلی خدمت کرد در بهبود وضع خراسان و بعد ایجاد و امکانات صنایع خراسان. خب اینا کارهایی بود که دفتر فنی، البته بنده دیگه شروعش کردم و تمامش نکردم، دیگران زحمتش کشیدن چون وقت زیادی نبود، ولی منظور از این است که این کارها با نظر مردم انجام میشه. منتها همونطور که عرض کردم متاسفانه با پیدایش وزارت آبادانی مسکن این نظری که بود که در واقع کارها در سطح استان انجام بشه دوباره نقض غرض شد و برگشت به مرکز و اون نظری که آقایون داشتن تأمین نشد.
نماینده های مجلس از محل
نقشی
داشتن در این زمینه، تماسی
روشون
داشتن شما؟
بله، نماینده های مجلس البته می آمدن گاهگاهی به ما مراجعه می کردن و نظرات مردم خودشون رو مردم منطقه خودشون رو به ما می گفتن، ولی متاسفانه باید بگم که کمتر نماینده های مجلس به این مسائل اهمیت میدادن، بیشتر اونها دنبال این مسائل سیاسی و جمع جور کردن وضع خودشون بودن. ولی خب برای ظاهر البته گاهی میوادن ملاقات های با ما میکردن و نظرات مردم منطقه خودشون رو میگفتن به ما.
یه سوال راجع به آقای تهرانی قبل از این که بریم به قسمت تهران. ایشون گفتی شما با اصلاحات ارضی مخالف بود و صریحا مخالفت میکرد، یادتونه چرا؟ یعنی در فلسفهش چی بود که مخالفت میکرد؟
از کن که تو فلسفه داشت آقای تهرانی که اون چیزی با من صحبت میکرد و بنده دستگیرم شد. در درجه اول آقای تهرانی یک مسلمان تقریبا چیزی بود، مثلا معتقدی بود یا حداقل تظاهر به این میکرد. بنده الله چون ایشون فوت کرده دیگه نمیدونم کدومش هست، و ایشون معتقد بود که از نظر مذهبی این کار کار صحیح نیست. اون قسمتش رو البته بنده خیلی نه علاقه دارم و نه میخوام واردش بشم، ولی قسمت دوم که بنده با ایشون موافق بودم، ایشون احساس میکرد که کار اصلاحات ارضی در ایران به این صورت که انجام میشه صحیح نیست و نباید اصولا استراکچر و بنای اقتصادی مملکت رو به این زودی و به این سرعت در هم ریخت. و بعد هم مالکیت یه مسئله مهمی است در مملکت ما، از قدیم هم بوده و نمیشه مالکیت رو اینجوری یه دفعه سست کرد. روی این دو اصل و ایشون تصورم میکرد که کار اصلاحات ارضی کار سیاسی است که داره انجام میشه و بنابراین برای اقتصاد مملکت کار مفیدی نخواهد. در این قسمت دوم تز ایشون بنده موافق بودم و به نظر من زیاد این کار درستی نبود، به خصوص به صورتی که انجام شد. به هر حال نظر ایشون این بود.
خود شما فکر میکنین که جنبه دوم این مطلب براتون مطرحه، این مسئله اقتصادی اصلاحات ارضی رو شما میپسندید؟ یعنی به این حالت مالکیت بزرگ و به این صورت فکر میکنین به همین صورت دنبال بشه یا به صورت دیگه عوض بشه، یا نظرتون چی بود؟
حس کنم که اولا اصلاحات ارضی رو همونطور که شاید سرکارم حالا نمیدونم معتقد باشید یا به هر حال اعتقاد بنده این است که آمریکایی‌ها به ایران تحمیل کردن و کسی هم نبود که از آمریکا بپرسه اگر اصلاحات ارضی کار خیلی خوبی چه در مملکت خودشون انجام ندادن و نمیدن. حس کنم که و اما البته مالکین بزرگ که مخصوصا در غرب مملکت، چون در شرق مملکت مالک بزرگی به اون صورت خانم وجود نداشت، در شرق مملکت مالکین بزرگ اشخاصی بودن مثل آقای علم یا آقای قریشی که شما جمع مساحت زمین‌های اینا رو حساب می‌کردید از یک عرض کنم که زاره یا فارمر ایالت پنسیلوانیا یا فرض فرمای جورجیا بیشتر نمیشد زمین های اینا، و اینها یک دهات کوچیکی و چشمه‌سارهایی داشتن و خب به اونها مالک بزرگ اطلاق میشد و طبعا وقتی اونها تقسیم شد به زاره این چیزی نرسید، یعنی اینقدر خود اصل مسئله کم بود که وقتی تقسیم شد از نظر اقتصادی چیز قابل ملاحظه‌ای نبود. مالکین بزرگ شاید بیشتر در غرب مملکت بودن و اونجا البته مقدار زیادی اچاف میشد، منتها مسئله این است که راه حلش این نبود که این زمین ها گرفته بشه. من یادمه که بعدها در وزارت کشاورزی ما آماری در آوردیم که در اثر اصلاحات ارضی به هر زاره یه چیزی در حدود 1.5 هکتار زمین داده شد و 1.5 هکتار به قول خود شاه فقید اعلیحضرت محمد رضا شاه اینقدر زمین بود که زاره فقط باش گلبازی بکنه نه این کشاورزی بکنه، و طبعا زندگی یک زاره با 1 هکتار زمین تأمین نمیشد و خب در نتیجه مجبور شدن که کارهای تعاونی ها رو شروع کنن که همونطور که همه دیدیم اون کارها هم با موفقیت انجام نشد، چون کار تعاونی بالاترین سطح یک اجتماع است که میتونه کار تعاونی رو وجود بیاره. یه اجتماع عقب افتاده نمیتونه کار تعاونی بکنه، تو که استدای حتی در آمریکا کار تعاونی کردن خیلی مشکله، چه رسه به یه اجتماع عقب افتاده ایران. ولی متأسفانه یه تزهای خیلی به اصطلاح پیشرفته رو تصور میکنن در ایران به راحتی میتونن پیاده بکنن که به هیچ وجه قابل عمل نبود. بنابراین وقتی من از فرنگ برگشتم تازه اول دیدم که در ایران یک نهضت کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در کشاورزی و مدرنیزیش کردن کشاورزی به صورت ماشینی کردن کشاورزی به وجود آمده بود و این نهضت داشت موفق میشد. به تدریج حتی اشخاص زیادی از صنعت پول در می آوردن و خرج در کشاورزی میکردن. ولی ما ایرانی ها هممون یه علاقه به کشاورزی داریم، به قول معروف بن کشاورزی داریم، و این موجب شده بود که داشت کشاورزی ایران راه می افتاد. با آوردن اصلاحات ارضی به صحنه اقتصاد ایران اولا مدت ها فعالیت های کشاورزی ما معوق موند برای سالهای متمادی، به اونها هم که صاحب صاحب زمین شدن بهره برداری درست نتونستن از زمین بکنن، تا بعد هم جایگزین مالکین و مدیران بخش خصوصی دستگاه‌های نالایقی دولتی مملکت شدن که به هیچ وجه نه لیاقت این کار داشتن و متأسفانه نه امکانات این کار داشتن که بتونن جای ما رو بگیرن. اونها جایگزین افراد خصوصی شدن و طبعا نتوانستن این کار رو درست انجام بدن و چون مالکیت ساز شده بود دیگه مردم علاقه به این که سرمایه گذاری در کار کشاورزی بکنم نمیدیدن، ولی خب توقف میدن زمین به این راحتی از مردم گرفته میشه، کسی لازم نبود که پولش بذاره در کار کشاورزی. اینها به بخش کشاورزی خانم خیلی صدمه زد. مسلم است که شاه فقید نظر خوب برای مملکت داشتن و حسنیت داشتن، ولی متاسفانه چی شد و چرا اینقدر تون در این کار جلو رفتن و عرض کنم که با این شدت انجام شد که جمع البته مسائل سیاسی اون موقع مطرح بود ما نمیدونیم، ولی اون چی که میدونیم این است که همون موجب شد که انقلاب که این گرفتاری بعد ایران که بعضی ها اسمش انقلاب میزدن بعضی ها فتنه، من شخصا فکر میکنم که پایه‌گذاریش در زمان اصلاح طرزی شد، ولی اینکه یک ریشه هایی که در مملکت وجود داشت اینا از بین رفت، به جاش یه عده زاری آمدن که نه متاسفانه قادر بودن خودشون اداره کنن به علت مالکیت کمی که داشتن و طبعا اینا به شهرها مهاجرت کردن، شهرها آمادگی پذیرش این همه روستایی رو نداشت و طبعا یک توده ناراضی بیکاره چه در شهرها چه در روستاها پیدا شدن که اینها تومی تبلیغات خارجی ها و مقامات منصبی قرار گرفت.
این مسئله آب شما فکر میکنید در این زمینه اهمیتش تا چه حد بود؟ یعنی سیستم آبیاری مملکت رو که به نظر میاد که به اصطلاح زراعت در سطح محدود زیاد چیز نیست، مناسب نیست، فکر میکنید این یکی از مسئله دیگه بود؟
بله، این باز دوباره این سوالی که سرکار فرمودید خیلی سوال جالب و جامعی است. ایران ما به طور کلی محدودیت آب زیاد داره و خیلی محدودیت آب داره، البته خیلی ها فکر میکنن که خب ایران آب زیرزمینی زیاد داره و چه از اینجا بهره برداری میشه، البته توجه نمیکنن که آب زیرزمینی ایران محدوده، میلیون ها سال طول کشیده است تا این آبها در زیر زمین ایران جمع شده و علتی که وجود داره اینه کسی بهره برداری نکرده، ولی وقتی بهره برداری بکنید این آب تمام میشه، یعنی در واقع سفره های آب زیرزمینی همه به هم وصله و ما دیدیم که در جاهای مثل جهرم که بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیرزمینی شد برای تولید مرکبات، هر سال 2 متر 3 متر سطح آب پایین می‌رفت، به طوری که در عرض حدود 10 سال سفره آب زیرزمینی جهرم حدود 50 متر پایین رفت و به جایی می‌رسید که تقریبا جهرم دیگه داشت بدون آب می‌شد. در خود بیرجند مثلا سفره آب به قدری پایین رفته بود که دیگه از نظر تأمین آب شهر هم این اواخر دچار زحمت بودن برای اینکه چاه‌های عمیق زیاد شده. بنابراین مسئله آب، خب برای اینکه آب بالاخره از بارندگی است و وقتی بارندگی کم بشه طبعا آب زیرزمینی هم نیست، آب زیرزمینیمون کمه و این دهات پراکندمون همه مشکل کم آبی دارن و وقتی کم آب باشه زمین زراعتی هم کمه. البته رودخانه‌های بزرگی که ما داریم مثل دز، کارون و عرض کنم که در جنوب ایران یا سفیدرود در شمال ایران یا زاینده‌رود در اصفهان و قصر هازا، اینها رودخانه‌ای بودن که باید ازشون بهره برداری میشد و شروع هم شده بود، سدهای ساخته شده بود، سد ده ساخته شد، سد کارون در جریان ساختمان بود، سد مارون در دست ساختمان بود که تمام شد. برای بهره برداری از اینها اقدامات خیلی وسیع شده بود، ولی به هر حال مشکل اساسی ما مشکل آب است و کشاورزی هم یک کاری است که در سطح پایین صرف نداره، یعنی شما با 1 هکتار 2 هکتار زمین هر قدم تکنولوژی جدید وارد بکنید، اما شما با 1 هکتار 2 هکتار زمین که میتونید تراکتور بخرید، نمیتونید کامباین بخرید. بنابراین یک آپتیمومی وجود داره برای کار کشاورزی که حداقل فرض فرمود باید 100 هکتار زمین داشته باشید که بتونید یک کار صحیح کشاورزی انجام بدید. و طبعا وقتی زمین ها اینجور پراکنده شد و کوچه شد دست افراد مختلف، اینها نه بنیه اقتصادی داشتن که بتونن بهبود بدن وضع زمین رو و نه از نظر فنی قادر به انجام این کار بودن.
این راهنش چی بود که بین اون به اصطلاح حالتی که بود که واقعا وضع کشاورز خیلی مشکل بود در زمان قبل از اصلاح طرزی و این که شد که به قول شما همین مسائل رو پیش آورد، آیا راه حل دیگری وجود داشت؟ چی باید میکردن که کشاورزی پیش بره و وضع روستاها بهتر بشه؟
عرض کنم که ایران یک چیزی در حدود 4 میلیون هکتار زمین کشاورزی داشت که از این 4 میلیون هکتار حدود 2.6 میلیون هکتارش آبی بود، بقیه دیم. اراضی دیم رو همونطور که استحضار دارید بستگی به خداوند و هوا داشت. بعضی سالا که باران خوب می اومد تمام این 2 میلیون هکتار زیر کشت بود و تمام مملکت ما هم گندم داشت و مشکلی وجود نداشت. سالی که بیابی بود مثل امسال آمریکا که فرض فرمود باران کم اومده و همین مشکل رو دارن، طبعا از این 2 میلیون هکتار شاید 500 هزار هکتار هم بیشتر زیر کشت نمی رن و طبعا کمبود گندم بود و بار گندم از خارج وارد می کرد. این بود که در اونجا از نظر دیمی مسئله بود. زمین 2 میلیون هکتار زمین آبی هم خیلی کم بود و ما از فرض کنیم 30 میلیون جمعیت مملکت حداقل در اون تاریخ 20 میلیون بشار هم بیشتر یا شاید هم در حدود شاید هم کمتر، ولی به هر حال در این حدود جمعیت ایران در روستاها بودن و این 20 میلیون نفر عده زیادی بودن و زمین خیلی کم. بنابراین شما هر جور این زمین رو تقسیم می‌کردید به این عده نمی‌رسید. راه حلش هم توی تمام کشورهای دیگه دنیا دیده شده و عملا هم انجام شده و در ایران هم به مالی روزی انجام خواهد شد، اینه که مردم از کشاورزی بیان بیرون و به کارهای دیگه اشتغال پیدا بکنن. در انگلستان موقعی که من تحصیل میکردم 3% جمعیت مملکت در کار کشاورزی بود. در آمریکا آماری که من دارم 4% جمعیت آمریکا در کار کشاورزی هستن. در ایران 70% مردم در کار کشاورزی بودن. طبعا این مقدار آدم در کار کشاورزی زیاده و ولی خب با پیدایش صنعت و اشتغال طبعا اینها می اومدن به شهرها به تدریج و اراضی آزاد میشد برای اینکه عده بتونن در سطح بالاتر یک کاری کشاورزی صحیح انجام بدن.